بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت دانشجویان عزیز. همچنین آرزوی سلامتی داریم برای تک به تک عزیزان. در بحث نبوت، بعد از اینکه مفهوم وحی رو بررسی کردیم و مبحث وحی رو مورد مطالعه قرار دادیم، مبحث معجزه رو یکی از مباحثی بود که در مورد بحث نبوت مطرح بود، اون رو هم بررسی کردیم. رسیدیم به عنوان عصمت انبیا. یکی از شرایط نبوت عصمت هست. عصمت رو ابتداءً در لغت و در اصطلاح مورد بررسی قرار میدیم. در لغت به معنای منع کردن و بازداشتن و نگهداری کردن هست، اما در اصطلاح عصمت، معنای عصمت این هست که عصمت یک ملکه نفسانی هست که در وجود پیامبران بود و این ملکه نفسانی پیامبران را از ارتکاب گناه و خطا و اشتباه باز می‌داشت که یکی از شرایط نبوت هم هست. اما بعد از بررسی مفهوم عصمت به اقسام عصمت می‌پردازیم. عصمت انبیا در سه قلمرو وجود داره یا در سه قلمرو قابل بررسی هست. ابتداءً عصمت انبیا در مقام دریافت، حفظ و ابلاغ وحی هست. یعنی انبیای عظام علیهم السلام در مقام دریافت و حفظ وحی و ابلاغ وحی به مردم معصوم از خطا و اشتباه بودن. دوم، عصمت انبیا از معصیت و گناه هست که انبیا از تمام گناهان صغیره و کبیره معصوم بودن و دچار اینها نمی شدن. و آخرین قلم رو از عصمت از خطا و اشتباه در امور فردی و اجتماعی هست. اگر بخواهیم یک به یک در مورد هر یک از این سه قلم رو توضیحی مختصر عرض بکنیم، ابتدا عنوان عصمت در مقام دریافت، حفظ و ابلاغ وحی رو بررسی می کنیم. عصمت انبیا در مقام دریافت، حفظ و ابلاغ وحی از مقومات نبوت هست. چون که اگر انبیا در این قلم رو معصوم نباشن، ارسال رسولان و انبیا عبث خواهد بود و هدف نبوت اصلا تحقق پیدا نمی کنه. اگر انبیا و پیامبران بر اون چیزی که بر اونها وحی میشه نتونن بین اون وحی و القاءات درونی خودشون تفاوتی قائل بشن و اونها را با یکدیگر خلط بکنن، و یا اینکه در مورد وحی به تردید بیفتن که این وحی هست یا نه، نمیشه به چنین پیامبری اعتماد کرد. از طرف دیگر اگر پیامبری وحی رو به درستی دریافت بکنه اما در مقام حفظ اون و یا ابلاغ اون به مردم دچار اشتباه و خطا بشه و محتوا رو کم یا زیاد بکنه و یا با مطالب دیگری به اصطلاح قاطی بکنه، اعتماد باز به چنین پیامبری روان نیست و اون به اصطلاح هدف نبوت تحقق نخواهد یافت. ما برای عصمت انبیا در مقام دریافت و حفظ و ابلاغ وحی دو تا دلیل داریم. یک دلیل عقلی، دو دلیل نقلی. دلیل عقلی ما این هست که همه ما میدونیم که خداوند متعال حکیم، عالم و قادر مطلق هست. بنابراین چنین خدایی که همه کارهای او از سر حکمت هست و هیچ کار او عبث و بیهوده نیست و همینطور بر همه چی در عالم به اصطلاح عالم هست و قادر هست، باید وحی رو بدون هیچ خطایی توسط پیامبران به دست مردم برسونند. بنابراین این علم خدا، حکمت خدا و قدرت مطلق خداوند اقتضا میکنه که پیامبران در مقام دریافت، حفظ و ابلاغ وحی معصوم باشن. اما دلیل نقلی که میتونیم بیاریم این هست که قرآن کریم در آیه یادآور میشه که خداوند پیامبران رو تحت مراقبت کامل قرار داده. در سوره جن آیه 26 الی 28 خداوند متعال میفرماید که دو نوع نگهبان برای صیانت از وحی به اصطلاح انتخاب کرده و گذاشته. اولین نگهبانان او فرشتگانی هستند که پیامبر را از هر سو احاطه می کردن تا اینکه پیام رو به دریافت بکنه و به مردم برسونه، و نگهبان بعدی خود خداوند بزرگ هست که بر پیامبران و فرشتگان الهی احاطه داره، که هدف از این مراقبت کامل این هست که غرض نبوت اتفاق و بیفته و تحقق به صلاح یابد. قلم رو به دوم عصمت انبیا، عصمت از معصیت و گناه هست، به این معنا که پیامبران الهی در عمل به احکام شریعت باید از هر گونه گناه و نافرمانی و لغزش معصوم باشند. به بیان دیگر هیچ عمل حرامی مرتکب نشن. برای این به اصطلاح قسم از عصمت انبیا هم ما یک دلیل عقلی داریم و یک دلیل نقلی داریم. در توضیح دلیل عقلی باید بگوییم که همونطوری که پیامبران الهی در گفتارشون باید با گفتار خودشون راه صحیح رو به مردم نشون بدن، با کردار خودشون هم باز همینطور باید اعمالشون طوری باشه که هدایتگر مردم باشه. بنابراین اگر یک پیامبری در عمل خودش رو به اصطلاح منکرات بذاره و اعمال حرامی رو انجام بده، ولی زبانم بیاد مردم رو از عمل حرام نهی بکنه، در اینجا مردم دچار به اصطلاح اشتباه و خطا میشن. در نتیجه اون غرض به سطح انبیا هم تحقق پیدا نمی کنه و این کاملا خلاف حکمت الهی هست که پیامبران رو مبعوث بکنه اما غرض به سطح انبیا تحقق پیدا نکنه. پیامبران الهی از یک طرف دیگر علاوه بر اینکه دستورات خدا رو باید به مردم برسونن، عهده‌دار تربیت و تزکیه مردم هم هستن، یعنی به عبارت دیگر معلم مردم هستند. و این کاملا واضح هست که کسی که معلم مردم هست خودش باید به همه اون چیزهایی که خوبی‌هایی که به مردم ابلاغ می‌کنه به همه اونها عامل باشه تا بتونه اون نقش تربیتی خودش رو به نحو احسن انجام بده. پس پیامبران باید خودشون از هر گونه گناه و آلودگی پیراسته باشن تا بتونن اعتماد مردم رو جلب کنن، وظیفه خودشون رو هم خوب انجام بدن. این که گفتیم اعتماد مردم رو به خودشون انجام به اصطلاح جلب کنن، این هم یک نکته خیلی مهم هست، چرا که وقتی که مردم ببینن که پیامبرشون معصوم از گناه و خطا نیست، بنابراین اعتمادشون نسبت به شخصیت پیامبر مخدوش میشه و از بین میره و لذا اونها دریافت در این مقام معلمی و مربیگری نمیتونن موفق باشن و نه تنها نقش مربی الهی رو از دست میدن، بلکه عملا مردم رو با عمل خودشون به گناه و معصیت هم تشویق میکنن. و اما دلیل نقلی بر عصمت انبیا از معصیت و گناه، عصمت پیامبران از گناه و معصیت در آیات گوناگونی مورد تاکید قرار گرفته که ما به دو مورد از اونها اشاره میکنیم. در قرآن کریم انبیای الهی رو خداوند متعال کسانی معرفی کرده که خدا اونها رو خالص قرار داده، خالصشون کرده و هیچ تصرفی رو شیطان بر روی اونها نداره. بنابراین انبیا از هر گونه گناه و معصیتی مسون هستند، که این همون آیه هست که خداوند متعال می فرماید شیطان وقتی که از درگاه خدا رانده شد گفت قال فبعزتی که لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، خدایا به عزت خودت قسم که همه بندگانت رو اغوا می کنم مگر بندگان مخلص تو رو، بندگانی که به درجه اخلاص رسیدن، که مصداق بندگان مخلص خدا انبیا هستن که دیگه شیطان هیچ تصرفی بر اونها نداره. دومین به اصطلاح دلیل نقلی بر عصمت انبیا آیاتی از قرآن هستن که پیامبران رو خداوند متعال در اون آیات کسانی معرفی میکنه که خدا اونها رو برگزیده و هدایتشون کرده. کسی که خدا هدایتش بکنه هیچ کس قادر نیست که او رو گمراهش بکنه. مصداق این آیه هم آیه 87 سوره انعام هست که خداوند متعال می‌فرماید واجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم، ما انبیا را برگزیدیم و هدایتشون کردیم به صراط مستقیم. و در سوره زمر آیه 37 می‌فرماید و من یهد الله فما له من مضل، کسی را که خدا هدایت بکند گمراه نمی‌شود. بنابراین انبیا با این آیات شریفه و با این ادله نقلی از گناه و معصیت مصون هستند. و یا یک مورد دیگر هم آیاتی از قرآن هست که از امامت به عهد الهی یاد کرده که فرموده امامت یک عهد الهی است که به افراد ظالم نمیرسه. در سوره بقره آیه 124 این آیه شریفه ذکر شده است که قال لا ینال و عهد ظالمین، خداوند متعال فرمود که عهد من به افراد ظالم نمیرسه، که مقصود از ظلم به معنای ظلم کردن فقط به حقوق دیگران نیست، بلکه ظلم به معنای عصیان و گناهکاری هم هست. بنابراین اسمت به اصطلاح انبیا علیهم السلام که همون مقام امامت رو هم برخی از انبیا داشتن، یک عهدی الهی هست که خدا به اونها داده و پیامبران باید از هر گناه و معصیتی معصوم باشن. اما قلمرو آخر عصمت انبیا در امور فردی و اجتماعی هست. پیامبران در امور عادی خودشون هم باید از خطا و اشتباه و سهو و نسیان معصوم باشن، چون که خطای انبیا به اصطلاح در امور فردی و اجتماعی در زندگیشون باعث میشه که مردم اعتماد یا کمتر داشت یا اعتمادی به اونها نداشته باشن. در نتیجه باید گفت که خطای انبیا در امور فردی و اجتماعی با هدف بعثت انبیا سازگاری نداره. بعد از بیان علل عصمت انبیا در سه قلم رو ذکر شده، میرسیم به مبحث بعدی با عنوان عامل و منشأ عصمت انبیا از دیدگاه متکلمان اسلامی. به نظر متکلمان اسلامی دو عامل اصلی، عامل به اصطلاح منشأ و عامل عصمت انبیا هست. اولین عامل این هست که پیامبران و اولیای خاص الهی چون نسبت به خداوند متعال یک شناخت و آگاهی ویژه‌ای را دارند، لذا هیچ چیز رو بر رضای خداوند ترجیح نمیدن. به عبارت دیگر چون شناخت اونها از عظمت و جلال و جمال خداوند در حد خیلی بالایی هست، همین مانع میشه که اونها اصلا به غیر خدا توجه نمی کنن و جز رضای خدا هیچی برای اونها مهم نیست. اونها خداوند رو هر لحظه ناظر اعمال خودشون میدونن، هر لحظه خودشون رو هم در محضر خدای متعال میدونن، لذا اصلا فکر گناه به ذهن اونها نمیرسه. اولین دلیل پس همین از نگاه متکلمان اسلامی، این که باعث شده انبیا معصوم از خطا باشن، اون شناخت اونها در از جلال و جمال و خداوند متعال هست که از عظمت خدا هست که هر لحظه خدا رو ناظر بر اعمال خودشون و خودشون رو حاضر در درگاه الهی میبینن. دومین عامل عصمت انبیا از نگاه متکلمین این هست که پیامبران و اولیای خاص الهی از نتایج اطاعت خودشون و همچنین از پیامدهای ناگوار معصیت و گناه آگاهی کاملی دارن. اونها مثل انسانهای عادی نیستن، بلکه گویا وقتی آیات جهنم رو میشنوند مانند این است که جهنم و عذاب رو با چشم خودشون میبینن و از این رو یک اراده نیرومندی در وجودشون به وجود میاد که اصلا فکر گناه نمی کنن. یا اینکه وقتی آیات بهش رو میشنوند
گویا که بهشت رو با چشم خودشون و نعمات بهشتی رو با چشم خودشون میبینن و لذا باز یک اراده نیرومندی برای انجام اون اعمال نیک در وجودشون به وجود میاد. طبعا دیگه چنین افرادی از گناه معصیت پیدا میکنن. بنابراین آگاهی کامل انبیا از نتایج ناگوار گناه ها سبب میشه که اونها اراده بر انجام یا ترک عمل رو در اونها نیرومندتر بشه و این هم عامل دوم هست. آخرین بحث در مورد عصمت انبیا عصمت و اختیار هست. بعضی ها این شبهه رو وارد می کنن که انبیا اصلا اختیار گناه نداشتن و لذا پیامبران به اون دلیل خطا نمی کردن و گناه نمی کردن. به عبارت دیگر اصلا اونها قدرت بر انجام گناه رو در وجود خودشون نداشتن. قرآن کریم جواب این اشکال و شبهه رو در این آیه شریفه سوره مائده آیه 67 می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، که خطاب به پیغمبر هست آیه شریفه، ای پیامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن و اگر نکنی پیام خدا را نرسانده. آیه شریفه تصریح دارد بر اینکه پیامبران بر عصیان و نافرمانی خدا توانایی داشتند و با این حال هیچ گناهی از اونها سر نمی زد، چرا که اگر پیامبران هیچ به اصطلاح توانایی نداشتن خدا نمی فرمود که ای پیامبر اگر چنین کاری رو انجام ندهی رسالت خدا را ابلاغ نکرده ای. پس در واقع نشون میده که اونها بر انجام گناه قدرت داشتن، لکن با این حال گناه رو انجام نمی دادن و مرتکب عصیان نمی شدند.